انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم مثل هر روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با مدت 30 دقیقه. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. اما مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. بررسی وضعیت امنیتی در ولایت شمالی افغانستان و دلایل حضور مارشال دوستم در خط مقدم جنگ و تأیید قطع رابطه دولت پاکستان با مشاور امنیت ملی افغانستان و بررسی روابط دو کشور. برخی منابع در ولایت غور میگن که ولسوالی شهرک ای ولایت توسط طالبان سقوط کرده. طالبان هم ادعا کردند که ساختمان ولسوالی و قماندانی امنیه ای ولسوالی را تصرف کردند. عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور روز گذشته خبر سقوط ولسوالی شهرک را تأیید کرده. مقامات وزارت دفاع افغانستان اما تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. نیک محمد نیکزاد آمر امنیت فرماندهی پلیس غور گفته بود که شب یکشنبه انفجاری در یک کمپ نیروهای ارتش ملی در ولسوالی شهرک رخ داد که 10 نیروی امنیتی در نتیجه آن جان باختند. دبورا لایونز نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس یوناما به قطر رفته تا با نمایندگان طالبان و هیئت دولت افغانستان در قطر در مورد روند صلح، کاهش خشونت ها و جلوگیری از تلفات افراد غیر نظامی صحبت کند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در توییت گفته که لایونز در مورد تعهد مشترک برای حفاظت از پرسنل سازمان ملل متحد در ارائه کمک به میلیون ها افغان پذیر تأکید کرده. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه گفته که شیر محمد عباس استانکزای معاون دفتر سیاسی طالبان و هیئت همراهش با رئیس یوناما دیدار کرده اند. به گفته نعیم در این دیدار هیئت طالبان بار دیگر بر تعهد خودشان بر روند صلح افغانستان تأکید کرده و در رابطه با امنیت و مسئولیت همه کارکنان ادارات مربوط به سازمان ملل متحد و در مجموع در رابطه با دیپلمات ها در افغانستان اطمینان دادم. خب عزیزان شنونده، خبرهایی داشتیم مبنی بر این که پس از تشدید حملات طالبان و سقوط پسته علی‌آباد و قریه کوکلداش ولسوالی فیض‌آباد جوزجان، مارشال دوستم به منظور سرکوب طالبان با نیروهای مسلح خودش به این ولسوالی رفته. تماس ما برقرار هست با همکار گزارشگر ما محمد کاظم حیدری در شمال افغانستان و میخوایم که جزئیات از زبان ایشان بشنویم. آقای حیدری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ مهربان عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان شما همکاران عزیز.
خب آقای حیدری بفرمایید که چه اطلاعاتی دارین از حضور مارشال دوستم در خط مقدم جنگ در جوزجان؟
همونطور که در جریان هستیم و همکاران عزیزم میدانن، متاسفانه مسائل امنیتی در ولایت شمالی افغانستان نسبت به قبل وخیمتر شده و چنانچه نگرانی های را هم در بین مردم و هم در بین مقامات به وجود آورده. طبق گزارش هایی که نشر شد و شنوندگان عزیزم در جریان قرار گرفتن، از چند روز بدین تو خصوصا روزهای اخیر ولایت جوزجان، ولایت فاریاب، همچنان خود ولایت بلخ دستخوش ناامنی های شدید شده که در گزارش ها هم که آمده بود مارشال دوستم که عالی ترین رتبه نظامی به طرف افغانستان داره، هرچند که کدام مسئولیت و یا سمت دولتی فعلا نداره، اما به خاطر از اینکه ناامنی ها در ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان به مرحله حادش رسیده بود و مخالفین مسئله دولت چندین پاسگاه و روستاها را تحت تصرف خودشان در آورده بودند. در روزهای اخیر مارشال دوستم گفته شده که به خاطر روحیه بخشیدن به سربازان و همچنان از اینکه اعلام آمادگی بکند تا نشان بده که در کنار نیروهای امنیتی قرار دارد، با تعداد از مقامات حکومتی و امنیتی چند روز قبل به منطقه ولسوالی فیض‌آباد سفر کرده بود. در اینجا در سخنانش مثل که بارها هم تاکید کرده و گفته خود دوستم اعلان اظهار آمادگی کرده بود به خاطر دفاعی از کشورش و خصوصا از مناطقی که تحت تسلط و تهدیدات گروه طالبان قرار داره و گفته بود اگر حکومت اجازه بده مخالفین مسئله دولت را از ولایت جوزجان و فاریاب بیرون خواهد کشید. اما خب از طرف دیگه هم مقامات امنیتی در ولایت جوزجان و همچنان مسئولان حکومتی در این سفر آقای دوستم را همراهی کرده بودند و یک عملیات را هم به خاطر سرکوب مخالفان مسئله دولت راه اندازی کرده بودند. جزئیات بیشتری در رابطه با نتایج عملیات نظامی نشر نشده و مسئولان چیزی نگفتند، اما گفته میشه که مهمترین دستاوردشان در خود ولسوالی فیض‌آباد بوده که برخی مناطق مجددا از مخالفین مسئله دولت واپس گرفتند.
بله آقای حیدری، شما یادآوری کردین که مارشال دوستم در حال حاضر کدام سمت رسمی نداره. آیا این حضورش در منطقه جنگی با طالبان با هماهنگی دولت و مسئولان امنیتی صورت گرفته؟
خب همونطور که میدانن و شنوندگان عزیز در جریان هستن، آقای دوستم در ولایت شمالی افغانستان، اخصا ولایت جوزجان که زادگاهش است و ولایت فاریاب که از نفوذ گسترده در اونجا برخوردار است و طرفداران زیادی داره، به عنوان یک نظامی برجسته و کهنه‌کار و همچنان به عنوان یک فردی که در حکومت هم شامل بوده، معاون اول رئیس جمهوری بوده در دوره قبل، نفوذ گسترده داره و از طرف دیگه در بین نیروهای دولتی در نهادهای حکومتی هم آقای دوستم همه اعتبار و جایگاه خاص خودش را حفظ کرده. اما این اقدام دوستم طبعا در هماهنگی با نیروهای امنیتی است، چون خودش هم تاکید میکنه که تا زمانی که از طرف خود حکومت چنین اجازه برای دوستم و افراد مسلح داده نشده باشد، هیچگاه به اقدامات نظامی مستقلانه در برابر مخالفین مسلح دولت اقدام نخواهد کرد. اما این رفتار آقای دوستم امری طبیعی شده تا چند سال اخیر و سرکشیش از جبهه های جنگ و رفتن به خط مقدم خود یک شکل عادی و طبیعی را به خودش گرفته و واکنش هایی هم که از طرف حکومت برپای داشته باشد چین واکنش های شدیدی هم نبوده و صرفا گفتن که خب آقای دوستم رفتن در سرکشی و روح دادن در نیروهای امنیتی.
بله آقای حیدری، از ولایت فاریاب هم خبرهای منتشر شده در مورد فعالیت های مخالفین مسلح دولت.
روز گذشته در ولسوالی خیسار مخالفین مسئله دولت حملاتشان شدت بخشیده بودند و با انفجار یک موتر یا ماشین مملو از مواد منفجره که در مقابل فرماندهی پلیس ولسوالی خیسار صورت گرفت، منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از نیروهای امنیتی شد و مرکز ولسوالی خیسار هم با تهدیدات جدی مواجه شد، چنانچه نیروهای امنیتی عقب نشینی کرده بودند و یک تعدادش را جابجا شده بودند در اداره شهرداری ولسوالی قیصار و در اینجا در برابر مخالفین مسلح دولت و نبرد می‌پرداختند. از گزارش خاطره که ما دیروز داشتیم و که تاکنون مقامات حکومتی به رابطه اظهار نظر نکردند، اما برخی از نمایندگان مردم در شورای ولایتی ولایت فاریاب اظهار نگرانی کرده بودند از وضعیت تشدید ناامنی ها در کل در ولسوالی های ولایت فاریاب، خصوصا در ولسوالی قیصار، و هشدار داده بودند که اگر در زودترین فرصت کمک های نظامی به ولسوالی اعزام نشه و نیروی تازه نفس اونجا اعزام نشه به طرف حکومت، ممکن است که نه تنها ولسوالی قیصار بلکه سایر ولسوالی ها هم با خطر سقوط مواجه شوند. و در این عملیات دیروز حمله انفجاری که صورت گرفت، فرمانده پلیس نیروها در ولسوالی قیصار هم کشته شده با 14 تن از همراهان و سربازانش.
بله در مورد وضعیت عمومی امنیتی در ولایت شمالی افغانستان هم اگر توضیحاتی دارین ما میشنویم جناب حیدری.
ولی امروز هم ساعت دیگر یک نشست هست در ولایت بلخ از طرف نمایندگان مردم در شورای ولایتی و همچنان پارلمان افغانستان و دیروز در ولایت فاریاب هم پس از حمله که صورت گرفت یک نشست فوق‌العاده امنیتی برگزار شد از طرف مقامات. اینا خودش نشان میده که وضعیت امنیت در ولایت شمالی از جمله بلخ، فاریاب، جوزجان، سرپل چندان رضایت بخش نیست و هشدار دادن مقامات، حتی مقامات حکومتی یا مسئولان حکومتی یا مسئولان امنیتی هشدار میدن که اگر توجه جدی واقعا صورت نگیره ممکن است این مشکلات وسیع‌تر و گسترده‌تر شود تا حدی که از کنترل خارج شود. بنابراین با توجه به این همه اظهار نگرانی ها و همچنان تحرکات را که مخالفین مسئله دولت در اواخر را اندازی کردن، واقعا مردم هم در ولایت شمالی نگران کرده و عزیز روز به روز عرصه زندگی در مردم تنگتر شد و همگی نگران هستند و همگی هم منتظر عزیز هستند که در کل حکومت مرکزی افغانستان چه اقدامات جدید روی دست خواهد گرفت تا این تشویش و نگرانی ها کاهش پیدا بکنند.
بله، بسیار تشکر های حیدری و خدا نگهدار. خدا نگهدار. گفتگوی بود با همکار ما محمد کاظم حیدری در شمال افغانستان در ارتباط با وضعیت امنیتی ولایت شمالی افغانستان، درگیری هایی که وجود داره و حضور های مارشال دوستم در خط مقدم جنگ. اما شما دوستان در جریان تنش های لفظی بین حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان و مقامات پاکستانی هستید، انتقادهای تندی که حمدالله محب نسبت به پاکستان داشت و واکنش‌های تندی که باز پاکستانی‌ها نسبت به حمدالله محب داشتن. آخرین خبر اینه که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان تأیید کرده که این کشور روابط خودش رو با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان قطع کرده. وزیر خارجه پاکستان اظهارات حمدالله محب را شرم‌آور، تحریک‌آمیز و تضعیف کننده تلاش‌های صلح عنوان کرده. قریشی خطاب به حمدالله محب گفته تا زمانی که از اظهارات ضد پاکستانی دست بر ندارید، هیچ پاکستانی دست شما را نخواهد فشرد و با شما صحبت نخواهد کرد. این در حالی است که حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در سفرش به ننگرهار گفته بود که پاکستان به صورت علنی در امور افغانستان دخالت میکنه. محب افزوده بود که پاکستان هیچ عزت و افتخاری نداره. پشتونهای ساکن در این کشور دست به قیام زدن چون اونا از حکومت کشور ناراضی هستند. خبر قطع رابطه حکومت پاکستان با آقای محب هفته گذشته منتشر شد و وی در پاسخ به سوال یک خبرنگار در این زمینه چنین گفت:
اول خو رابطه با پاکستان قطع نقطع قطع تاثیر زیاد نداره. ما کدام رابطه تابال هم خوب نبوده. سید شهدا آیا او نشانده روابط خوب است یا انفجاری که در لوگر صورت گرفت او را او نشانه روابط خوب است، حمله ای که سر لغمان صورت گرفته او نشانه روابط خوب است، یا حملاتی که در قندار و در هلمند صورت گرفت که لاشایشان کلشان پس به مو یک سرحد رفتن او نشانه روابط خوب است؟ روابط خوب نیست که ما میخواهیم سرش کار کنیم، یعنی روابط خوب نیست، نه خوب بودن. ما توقع ما بازم میگم که از پاکستان این است که اگر میخواین که روابط خوب شوه، امو نیروهای غیر رسمی و تروریستایی که در پاکستان حضور دارن با اونا جای نتن، رابطه خود با اونا قطع کنن، با تروریستا روابط خود قطع کنن و مصرف خود بیاین سر روابط نیک و حسنه با دولت جمهوری اسلامی افغانستان بسازه به جای گروه های تروریستی و افراد و گروه هایی که تمام روز تشنج و بدبختی را به افغانستان میارن بار میکنه.
حمدالله محب بود مشاور امنیت ملی افغانستان. خب تماس ما برقرار هست با پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی، و میخواییم که در این مورد با ایشان گفتگو بکنیم. آقای ملازهی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
منم خدمت شما و همچنین شنوندگان شما سلام عرض میکنم.
خب آقای ملازهی، من بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. شما در جریان تنش‌های دولت پاکستان و حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان هستین. به تازگی وزیر خارجه پاکستان تایید کرده که رابطه خود با آقای محب قطع کرده به خاطر اظهاراتی که در مورد پاکستان داشته، و آقای محب هم گفته که پاکستانی ها به جای اینکه رابطه خودشان رو با ما قطع بکنن، بهتر هست که رابطه شون رو با تروریست ها قطع بکنن. فکر میکنید که این تنش ها تا چه میزان میتونه در بروز تنش احتمالی بین دو دولت تاثیر بگذاره؟
ببینید، واقعیتش اینه که دو تا نگاه متفاوت وجود داره. یه نگاهی که پاکستانی ها دارن نسبت به افغانستان و یه نگاهی که برخی از مقامات افغانستان دارن نسبت به پاکستان. اون نگاهی که افغان ها دارن و بخصوص آقای محب به عنوان کسی که اصطلاح تو دستگاه امنیتی هست و بوده و اطلاعات دقیقی داره، اینا معتقدن که مشکل جنگ در افغانستان مشکل بیرونیه و این پاکستان و اون بخش آیسای پاکستان هست که به اصطلاح گروه های رادیکال و تروریستی رو میاد حمایت میکنه و این سلاح و امکانات و آموزش در اختیارشون میذاره، اینا رو میفرسته افغانستان.
بله.
آقای محب جز مقاماتی هست که خیلی سخت این قضیه رو به صلاح پیگیری میکنه و هر وقت صحبت کرده موضوع بسیار تندی رو به صلاح مطرح کرده. بعضی از مقامات سعی میکنن که یه مقداری ملایمتر برخورد بکنن، چرا که معتقدن که اگر ما خیلی سخت هم برخورد بکنیم اونا بیشتر به صلاح حمایت میکنن از گروه های رادیکال. و منتها دیدگاه پاکستان اگر نگاه بکنیم، پاکستانی همواره تاکیدشون اینه که صلح و ثبات در افغانستان به نفع ما هست، بنابراین ما از هیچ گروهی حمایت نمی کنیم که علیه افغانستان وارد جنگ بشن.
من.
و در مقابل اونا افغانستان رو متهم میکنن که با کمک دستگاه امنیتی هند اون تحریک طالبان پاکستان رو توی به صدا شرق کشور افغانستان حمایت میکنه و اونا میرن تو منطقه به صدا عملیات انجام میدن. در هر حال اختلاف نظر بین این دو تا کشور بسیار عمیقه و مقاماتی وجود داره هم در افغانستان هم در پاکستان که اینا خیلی مایل نیستن که یه راه حل سیاسی برای مشکلات پیدا بشه. تو این چارچوب من فکر میکنم که تنشا بین پاکستان و افغانستان یک تنشای واقعی هست و برمیگرده به سابقه تاریخی و اون ادعاهایی که افغانا دارن بر سر مسئله خط مرزی دوران، که اونا معتقدن که حداقل سه تا منطقه، اون بخش قبایلی که هفت منطقه قبیلی هست و ایالت خیبر پختونخوا به اضافه ایالت بلوچستان، اینا از نظر تاریخی مال افغانستان بودن که انگلیسا اومدن و گرفتن و تحمیل کردن به امیر عبدالرحمن خان اون قرارداد. بنابراین این اختلاف بسیار عمیق و تاریخی به سادگی نمیشه روش فکر کرد. ولی در افغانستان این تفکر وجود داره که پاکستان هدف اصلیش در واقع دو سه تا هدف اصلی داره و به همین دلیل از طالبان و گروه های رادیکال دیگه حمایت میکنه. یکی این که افغان ها رو مجبور کنه خط دوران رو به عنوان مرز بین المللی به رسمیت میشناسن که تا حالا افغان ها حاضر نشده این کار رو بکنن. دوم این که نفوذ هند رو کاهش پیدا بکنه و در واقع اونا میخوان نفوذ خودشون رو جایگزین نفوذ هم بکنن. و مسئله سوم هم اینه که راه به طرف آسیا مرکزی بدون دردسر و گمرک و این مسائل در اختیارشون قرار بده. در هر حال واقعیت اینه که اختلافات سرزمینی و اینا رو به سادگی نمیشه حل و فصل کرد. این اختلاف ها وجود داره.
آیه ملازهی، خب شما اشاره کردین و به درستی هم اشاره کردین که اختلافات بین پاکستان و افغانستان یک اختلافات تاریخی است که خب خط دیورن خیلی واضح و مشخص هست که یک مسئله تعیین کننده هست و همینطور که شما اشاره کردید به ایزودی ها هم به نظر نمیرسه که قابل حل باشه. اما سوال اینه، در حال حاضر فکر میکنین که چه موضوعی تعیین کننده هست در روابط بین دو کشور و تنشایی که وجود داره؟
اگر امریکا واقعا بخواد که طالبان رو به شکل جدی به صلاح تحمیل بکنه به افغانها و پاکستانی ها یه معامله پشت پرده هم با امریکایی ها سر این قضیه داشته باشن، در اون صورت به نظرم میاد که تنش بین پاکستان و افغانستان در سطح تبلیغاتی باقی میمونه و در سطح امنیتی و اینا ارتقا پیدا نخواهد کرد. ولی اگر مذاکرات در دوحه چیزی که بین شورای صلح افغانستان و گروه طالبان در جریانه که الان هم آقای خلیلزاد مجددا اومده تو منطقه و الان تو کابل داره دیدار میکنه و قرار پاکستان هم بره و دوحه هم بره، من فکر میکنم که اگر شرایط مساعد باشه که طالبان رو شریک قدرت میکنن، در اون صورت میشه تصور کرد که یه راه حل سیاسی برای افغانستان پیدا میشه و پاکستانی ها دیگه خیلی فرصت نکنن که دخالت میکنن و گروه های دیگه رو به صلح حمایت بکنن. ولی اگر طالبان راه حل نظامی رو در پیش بگیرن، به نظر میاد که تنش بین پاکستان و افغانستان قطعا افزایش پیدا خواهد کرد، حتی در سطح برخورد نظامی هم میشه اینو فکر کرد.
بله آقای مولا زهی، پس از اینکه ما واکنش تند پاکستانی ها رو نسبت به اظهارات حمدالله محب داشتیم که خب تا قطع رابطه دولت پاکستان با حمدالله محب هم پیش رفت، مقامات افغان واکنش خاصی نداشتن و تنها وزیر خارجه افغانستان گفته که این مشکل به زودی حل خواهد شد، این سکوت را شما چطور ارزیابی میکنین؟
ببینید، من فکر میکنم که ارزیابی کلی در حاکمیت افغانستان اینه که با پاکستانی ها مدارا بکنن، چون میدونن که پاکستان اهرام طالبان و شبکه حقانی و حتی داعش اینا داره که میتونه اوضاع را بدتر از این چیزی که هست به افغانستان تحمیل بکنه. بنابراین من فکر میکنم تا اونجایی که امکان داره سعی میکنن که به صلاح شرایط رو بدتر از این چیزی که هست نکنن. ولی محب یه سری اطلاعاتی داره، به نظر من بر اساس اون اطلاعاتی داره که این موضع گیری میکنه و شاید هم فکر میکنه که یه فشاری روی پاکستانی بیاره تا اونا مجبور بشن که یه مقداری به اصطلاح تعدیل بکنن سیاست های ضد افغانیشون. ولی حقیقتش اینه که کل حاکمیت افغانستان به نظرم این ارزیابی که محب داره نداره، یعنی اونا معتقدن که ما باید هر طور هست با اینا مدارا بکنیم تا بشه این روند مذاکرات صلح در دوحه به شکلی به پیش بریم، یه مصالحه‌ای با طالبان بکنیم، بعد به اصطلاح مشکلات ما رو با پاکستانی ها اگر خواستیم مطلب بکنیم مطلب کنیم، ولی زمان مناسبی الان نیست. ولی محب خب باقید دیدگاه خودشو داره، بر اساس اون دیدگاهش داره این حرفا رو میزنه، اون ور هم واکنش پاکستانی دیگه روشنه. وقتی به این صراحت آقای محب میاد و مطلب میکنه دخالت پاکستان رو، طبیعتا اونا انکار میکنن و نمیپذیرن این چیزا.
بله، تشکر میکنم آقای ملا زیه از شما و شما خداحافظی میکنه.
خواهش میکنم، سلامت
باشید. خدا نگهدار. گفتگویی بود با پیر محمد ملازهی، تحلیلگر و پژوهشگر ایرانی، در ارتباط با تنش‌هایی که این روزها بین افغانستان و پاکستان وجود داره و اظهاراتی که حمدالله محب داشته و واکنش‌های پاکستانی ها. اما شما عزیزان شنونده، اگر برنامه روز گذشته انعکاس را شنیده باشید، میدانید که ما خبری را تقدیمتان کردیم مبنی بر اینکه تاکایف رئیس جمهور قزاقستان و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در یک دیدار مجازی با یک دیگر در کنار مسائل مورد علاقه به طور مفصل مسائل تأمین امنیت و ثبات منطقه‌ای در پس زمینه اوضاع در افغانستان مورد بحث و بررسی قرار دادند. رئیس جمهور قزاقستان آمادگی نورسلطان را برای ادامه ارائه کمک به افغانستان و شرکت در تلاش‌های بین‌المللی با هدف برقراری ثبات در کشور اعلام کرد و دبیرکل سازمان ملل متحد با نقش استثنایی کشورهای آسیای مرکزی از جمله قزاقستان در پیشبرد این روند اشاره کرد. در تماسی که با عزیز احمد فانوس، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه کابل داشتیم، از وی پرسیدیم با توجه به اینکه در گذشته هم کشورهای آسیای میانه برای کمک به تامین امنیت و ثبات در افغانستان اعلام آمادگی کردند، چقدر ظرفیت در این کشورها برای این منظور وجود دارد؟
خب طور که قبلا دیده شد، اتحاد جماهیر شوروی سابق بنابر امو استراتژی حزب کمونیست روسیه به رهبری لنین، اونا میخواستن که تا وقتی که این کشورها میتوانند به پای خود استاد شوند، آزادیشان به رسمیت شناخته شود. آزادی افغانستان هم در او وقت ناشناختند اتحاد جماهیر شوروی در زمان امان الله خان. این کشورهایی که تحت نفوذشان هم بود یا به اصطلاح او وقت اقمار شوروی حساب میشد، از خود کدام توانایی نظامی نداشتند، بنابراین تحت پوشش اتحاد جماهیر شوروی حفظ شدند تا نفوذ غرب جلوگیری بکنند در منطقه. و به اثر تحریکات نظام‌های غربی به خصوص آمریکا دیدیم که یک سلسله تنش‌ها در تاجیکستان و کشورهای دیگه هم با وجود آمد، ولی اینا متوجه شدند که هرگاه از اتحاد جماهیر شوروی هرقدر دورتر خود بگیرند، احتمال نفوذ کشورهای غربی در اینجا زیاد می‌شود، اینا با خطر مواجه میشن. اینو تجربه کردن به خصوص تاجیکستان با امو باسمچی ها به اصطلاح ازوا یا اشرار. اینا تخریبات کردن، حتی گفته میشد که وقتی کشور خود خراب میکردن متوجه شدن که این تحریکات توسط غربی ها در افغانستان آیست آیست آتشش فرا گرفت تاجیکستان و اینا زود جلوگیری کردن. حتی رئیس جمهور تاجیکستان یک بار در دانشگاه کابل وقتی آمد، ما همراهش صحبت های داشتیم، اونا میگفتن که ما بازار آزاد تجربه میکنیم و بسیار با خوشی استقبال می شدن از جانب افغانستان هم، ولی بعدتر متوجه شدن که این برشان خطرناک است. حال هم بنابر اون تفاهمی که با شوروی دارن، شما دیدین که در کریمیا هم جنجال های بر سر جزایر مربوط روسیه شد که تجربه تلخی بود برای کشورها. اینا استایست دوباره می خواهند که به مون یک حلقه که در برابر منافع غرب قرار داشته باشند یا لااقل از نفوذ غرب جلوگیری بکنند. اینا پس امو اتحاد خود حفظ کردند و حال می خواهند که افغانستان هم شامل امی حلقه بسازند و خطر غرب از ایجا رفع بکنند، چنانچه تا اندازه هم کردند. بنابر امی مقاومت های امی کشورهای منطقه که بالاخره امریکایی را مجبور ساختند که عقب نشینی کنند، مانند روسیه یا به اصطلاح سوسیال امپریالیسمی که در او وقت از جانب بعضی چپی های دیگه عنوان می شد، که اینا هم به شکل کشور امپریالیستی شدن، یک کشور توسعه طلب شدن. روسیه و می خواهد تا آبهای گرم نفوذ خود پهن بسازه. این خطرات کم کم متوجه ساخت کشورهای منطقه را و حال هم تلاش دارند که در افغانستان یک صلح نسبی را برقرار بکنند تا آتش جنگ نفوذ نکنه در کشورهای منطقه و اینا را خراب نکنه مانند افغانستان. اما قدر اینا تأثیر گذار نیستن مانند خود روسیه که در برابر منافع آمریکا در منطقه همیشه قرار داشته و باز هم جلوگیری خواهد کرد از نفوذ آمریکایی ها. و به خصوص آمریکایی ها این را متوجه شدن که نمیتونن هر قدر هم جنگ بکنن، سرنوشتشان مانند شوروی خود بود و حال عقب نشینی کردن در پاکستان و ایجا پایگاه خود افراز کردن، که من فکر میکنم این هم نتیجه نمیده و شاید پاکستان هم مانند افغانستان درگیر جنگ های داخلی و کشمکش ها شد.
عزیز احمد فانوس بود، استاد دانشگاه کابل. فرصت کمی داریم، من یه خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. در دومین روز نشست وزرای خارجه افغانستان و ترکمنستان در هرات، حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان با سازنده خواندن این نشست گفت ترکمنستان برای شکوفایی در کنار افغانستان قرار دارد. اتمر در نشست خبری خودش در هرات گفت در دو روز نشست وزرای خارجه افغانستان و ترکمنستان و هیئت عالی رتبه دو کشور گفتگوهای خوبی بر سر ایجاد پروژه‌های مختلف و عملی کردن اونا صورت گرفته و تا دو ماه آینده بیشتر طرح‌های مشترک میان دو کشور آغاز خواهد شد. وی با اشاره به اینکه تمامی پروژه‌ها با مشکلاتی روبرو هستند افزود باید مشکلات در چارچوب حقوقی تعریف شوند تا کشورهای همسایه با اطمینان کامل در افغانستان حضور یابند. اتمر تصریح کرد ناامنی از جمله مهمترین مشکلات در عملی سازی برنامه‌ها در افغانستان است و با همکاری شرکای خارجی باید این مشکل هم برطرف شود. وی در بخشی از سخنان خودش به صلح افغانستان اشاره کرد و افزود طالبان در وضعیت کنونی و تاریخی نباید فرصت آتش بس و صلح از دست بدن و باید عملا نشان بدن که مانع انجام برنامه‌های عمرانی در کشور نخواهد بود. این سیاستمدار افغان ادامه داد بدون همکاری پاکستان صلح افغانستان امکان ندارم. اتمر ترکمنستان را شریک استراتژیک افغانستان دانسته و گفت در نشست دو روزه وزرای خارجه در هرات کار پروژه تاپی در ترکمنستان به اتمام رسیده و به زودی کار این پروژه در خاک افغانستان آغاز خواهد شد و در کنار این پروژه طرح تاپ برای انتقال برق از خاک افغانستان نیز آغاز خواهد شد. وای درباره خط آهن میان افغانستان و ترکمنستان هم گفت با همتایان ترکمنستانی به این نتیجه رسیدیم تا خط آهن مرز تورغندی هرات را گسترش بدیم تا هرات با شمال افغانستان و غرب متصل شود و در کنار این موارد سنگ مرمر هرات در آینده به مقدار زیادی به ترکمنستان صادر خواهد شد. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.